أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هشتمین دلیلی که به او استدلال شده برای وجوب قتل یا جواز قتل، بعض روایاتی است که دلالت می‌کند بر مجاهده به ابدان، در صورتی که مراتب قبل مؤثر نشد، فرمود و جاهدوهم به ابدانکم و ابرروهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانا ولا باقین مالا ولا مریدین به ظلم زفرا حتی یفیعوا الی امر الله و یمروا علی طاعته. این همون روایت ابی اسم قاضی مرد انجابر بود که قبلا خوندیم، حدیث یک باب سه از ابواب امر به معروف. که حضرت ابتداءً فرمود فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و سکوا بحاجباهم و لا تخافوا فی الله لومت اللائم فان اتعذوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. هنالکه گفتیم معناش اینه که یعنی اگر این امور اثر نبخشید فجاهدوهم به ابدانکم. خب مجاهده به ابدان یعنی باشون جنگ کنید دیگه، کشت و کشتار را بیندازید. فجاهدوهم به ابدانکم. بعد فرمود که ولا مریدین به ظلم زفرا، با این ظلمی که میکنید، فقط مجرد گفتن که ظلم نیست، این ظلم هم که نامیده شده، با اینکه وقتی چیز مأمورون به باشه اشاره که امر به ظلم نمی کند، این که ظلم نیست، به علاقه مشار کلت است. یعنی اگه اذن نبود ظلم بود دیگه، این کشتن شبیه اون کشتنه. از جهت این که از نظر ظاهری شباهت با ظلم دارد، اینجا که انده اسمشو گذاشتن ظلم، ولا مریدین به ظلم زفرا. خب حتی یا شاید هم معناش این، شاید هم معناش چیز دیگری باشه، یعنی میخواد بفرم ولا باقی نه مالن ولا مریده نه به ظلم زفر، و از راه ظلم وارد نشید. ممکن هم از این مقصود باشه. اگر این دومی مقصود باشه، فقط موضع دلالت همون قبلیست که تجاهدو هم به ابدانه کن. اگر که نه، این معنای اون معنای اول باشه، همون صد دلالت میکنه، همین زل دلالت میکنه. خب به این روایت هم استدلال فرموده صاحب جواهر، یعنی در اعداد ادله ذکر فرموده که هشتمین دلیل میشود. خب جوابی که اینجا صاحب جواهر دارن این است که باز این روایت ناظر است به خود امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام، به خود ائمه علیهم السلام ناظر است و راجع به دیگران نیست. خب این که واقعا خلاف ظاهر است، چون خطاب به دیگران میفرماید، نه علینا الجهاد به ابداننا که نفرموده، فرموده است که فجاهدوهم به ابدانکم. بنابراین حمله بر این که خودشون مقصود است خیلی بعید. و اشکال دیگری که شده است اینه که این روایت سندش ضعیفه، چون مشتمل بر همین ابی اسم قاضی مروه که حالش مجهوله، یا قبلش بعض اصحاب نداره که ارسال هست. بنابراین هم به ارسال هم به جهالت بعض روات، بنابراین ضعیفه. این اشکال وارد است لولا این که روایت در کافی شریفه، و ما از بزنیم که در کافی هست بگیم حجت. جواب دیگری که اینجا وجود داره این است که اون قرینه لبیه که اگر این ام واگذار به همه مردم بشود این مستلزم فساد عظیم است. بنابراین این قرینه می شود که مقصود این نیست به همگان این ام سپرده نشده است، به خاطر اون فساد عظیمی که هم وجدانن روشنه که پیش میاد، هم به واسطه اون حدیث معتبری که خوندیم که امام علیه السلام فرمودن. بنابراین اون قرینه میشه که این مقصود این نیستش که در این روایت به همگان بخواد احاله بشود و این ظاهر مراد نیست، این ظاهر مراد نیست. فجاهدو هم مثل این که جاهد الکفار و المنافقین، یعنی به اون مجاهده کنید با اونا، یعنی به اون روندی که در شریعت مشخص شده برای این کار، نه که هر کس بیاد خودش مباشرتاً این کار رو انجام بده. یعنی تو برید در اون روندی که شارع قرار داده در مجاهده. روندش چیه؟ روندش این است که پیامبر یا ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مدیریت کنن، اونا کار را بیندازن و از اونا بخواید اعلام آمادگی کنید تا اینکه اونا بتونن این کار رو بکنن. اینجا هم جاهدو هم به عبدانکم به قرینه اون امر لبی، یعنی وقتی به اینجا رسید کار خاتمه یافته نیست، به مجاهده نیاز داره. اما این مجاهده به چه شکل باید باشه؟ هر کسی خودش مستقیما مباشرتاً تصمیم بگیره و اقدام بکنه، یا نه در یک روند سامان داده شده یه منظمی که موجب این فساد عظیم نشود. خب پس بنابراین اگرچه بدون لولا این قرینه لبیه ظاهر همین بود که داره میگه هر کدوم خودش اقدام کنه و تصمیم بگیرد، اما به واسطه این که این قرینه لبیه موجود هستش میفهمیم اون ظاهر بدوی مراد نیست، بلکه این با این توضیحی که عرض کردیم باید بگیم مراد است. قرینه دیگری که در اینجا وجود داره و این قرینه به درد روایات قبل و روایاتی که بعد از این هم خواهیم خوند میخورد اینه که قبلا یه قاعده ای رو از محقق همدانی و شهید سعد قدس سره ما نقل کرده و اون اینه که تمسک به اطلاقات و عمومات در جایی که یک احتمال معتنا به عقلایی وجود داره که لعل در زمان صدور این اطلاق و این عموم یک قرینه حافه‌ای وجود داشته که شارع و متکلم اتکاء به اون قرینه کرده در فهم مرادش، اگر هم چه احتمالی رو دادیم و این احتمال احتمال متنابهی بود، دارای شاهد و قرینه بود، اینجا ما دلیلی بر اصالت و عدم القرینه نداریم، چون اصالت و عدم القرینه یک سیره عقلایی است، یک دعوه عقلایی است در انفهام مطالب از کلمات. این در جایی است که بنا عقلا بر این باشه. در مواردی که یک شواهد و قرائنی وجود داره که احتمال وجود قرینه رو بالا میبرد، در این موارد اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. خب این قانونی بود که اون بزرگان فرمودن. در مقام و در بحث ما همچین قرینه وجود داره، چون مرحوم شیخ طوسی قدس سره در اقتصادشون یک کتابی دارن به نام الاقتصاد در فقه هست، ایشون اونجا این عبارت رو دارن که صاحب جواهر هم در جواهر از ایشون نقل کرده، فرمود از ظاهر من شیوخنا الامامیه ان هذا الجنس من الانکار، قتل و جرح و کسر و این چیزا، لا یکون الا للائمه علیهم السلام او من یعذن له الامام علیه السلام، خودشون یا کسی که خصوصا بهش اجازه بدن. از ظاهر من شیوخنا الامامیه، خب این جمع مضاف هم دارد بر عموم، یعنی همه شیوخ امامیه. خب اینا عصر نزدیک به عصر حضورن دیگه، زمان شیخ نزدیک عصر حضوره و ما شیوخ امامیه ظاهر اونه که این سنخ از امور مربوط به امام یا کسی که خصوصا امام بهش اذن بده. بنابراین نتیجه این کلام شیخ با قرب اصلش که داره. و این مطلب رو در جای دیگه هم فرموده علامه والی، در نهایش هم فرموده. این نشون میده که یعنی این احتمال در نفس ما ایجاد میکنه که بله حالا میفهمد ظاهرش رو حال ما شما اطمینان ای پیدا میکنید. چرا داره اجم شیوخ الامامیه داره میفهمد اینجوری دیگه؟ این احتمال این که حالا اجماع باشه یا اجماع هم نباشه، بالاخره داریم که شیوخ الامامیه همه مشایخ امامیه میگن این سنخ که از لفظ و در هم کشیدن چهره و اینا هم فراتر میره به ضرب و جرح و کسر و قطع و قتل و اینها میخواد بینجامد، اینا در اختیار مردم نیست، اینا مال ائمه علیهم السلامه. یا کسی که امام اذن خاص بده، مال که اشتر مثلا حضرت میفرماد این کارو بکن، یا یه شخص خاصی رو میفرستن میفرمان تو برو الان این کارو بکن، این مال ایناست. خب این مطلب شیخ این احتمال رو در نفس انسان ایجاد میکنه حداقل، که لعل پس یه همچین جبری بوده، یه همچین تلقی عام همگانی بوده که مزاق شر و موقف شر در این جور امر معروف و نهی از منکرهای این چنینی اینه. خب ما با توجه به این مسئله چطور میتونیم بگیم این اطلاقات و این عمومات انشاءالله مقیدی نداشته؟ نه مقید لفظی که، خب مقید لفظی که نداره، مقید لفظی و یک امر معلوم اینچنینی همراهش نبوده، اینجا اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. بنابراین همون ما مضا من الروایات، هم این روایتی که الان امروز خوندیم، با توجه به این خصوصیت ما نمیتونیم اطلاق از او بگیریم و قهرن اینا باید همون نحوهی که عرض کردیم توجیه بشه. دلیل تاسع، بله هاز از سنخ، خیلی خوب بعد که دیگه جزش
میشه،
بله فلزا اون نارم حالا وقتی که بله نه همین دیگه نه اون که شیوخ امامیه گفتن اینه که خود امام یا کسی که امام بهش اذن بدهد، یعنی این اذن خاص نه همگانی، اینا در مقام اینن، میخواد بگه همه کس نمیتوانه، شیخ میخواد اینو نفی کنه، میگه همه کس نمیتواند، پس بنابراین مقصودش این نیست که اذن عام دادن، اذن عام دادن که همه کس پس میتواند، پس بنابراین نظر مبارک شیخ که داره برای ما نقل میکنه اینه که اذن خاص میخواد نه اذن عام. اذن عام که همون اذن عام دادن که چرتی شیخ میزنن، شیخ فرضا فرموده ما نمیتونیم انجام بدیم، هر کسی نمیتونه انجام بده، فقط اون کسانی میتونن انجام بدن که اذن خاص بهشون داده شده است، اینجوری داره میفرماید. پس بنابراین ولو عرض کردیم بدون این جاهدو هم این چنین داره معناشه، علاوه بر این که من این نکترم عرض کنم در اون روایت که صد، این روایت مفصلی صدرش رو صاحب فسائل اینجا نقل نکرده، قبلا آوردیم را ظاهرا صدر روایت را، این رو من صبح وقت نکردم الان به صدرش مراجعه کنم، اما آقایون مراجعه بفرمایند، شاید صدر روایت هم نشان بدهد همون حرفی که آغازی ها می زدن. آغازی ها فرمود چی در اون روایت قبل؟ فرمود اینجا افراد خاصی مورد نظر هستن، یعنی آسین خاصی مورد نظر هستن، آسینی که ناصبی هستن و اینجور آدم ها مقصوده. آیا در این روایت که حضرت فرما جاهدو هم اینا همه آسین مقصوده یا نه آسین خاصی در اینجا مقصوده؟ یک آسین احتمال قوی میدم که از صدر روایت بشه استفاده کرد که این روایت مال همه اوساط نیست، مال آسین خاصیست که میفرماد اینجوری با اونا برخورد بکنید شبیه مثلا داعشی ها و امثال اینا که دونو اعصار بودند و آلام هستن، این مقصود به اوناست که اینجوری داره میفرمد. حالا اینو مراجعه بفرمد، منم انشاءالله مراجعه کنم، شاید این جواب دیگر هم در این روایت وجود داشته باشد. بلا حالا این با تأمل میخواد دیگه این باشه بریم. بعد دلیل نهم ممنون، ما دل علی الانکار بالید. خب روایات متعددی داشتیم که قبلا خوندیم که در باب 3 صاحب وسائل معظم این روایات رو جمع کرده بود، باب وجوب الامر و نهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید، که قبلا این روایات رو دیگه خوندیم. مثل مثلا روایت دوم همین باب که فرمود نبی عبدالله علیه السلام ما جعل الله بستلیت و کفلیت بستلسان و کفلیت ولیکن جعلهما یبسطان معن و یکفان معن. زبان و دست یعنی اعمال قدرت، ید کنایه از اعمال قدرت است. خدای متعال اینجور نیستش که بست لسان داده باشه او رو آزاد گذاشته باشه در باب امر معروف و نهی از منکر، اما اعمال قدرت رو منع کرده باشه، این نیست. بلکه هر جا اونو اجازه داده اینم اجازه داده، یا هر دو رو اجازه داده یا هیچ کدوم رو اجازه نداده، یه جایی هم هیچ کدوم رو اجازه نداده. مثلا اگه برای انسان ضرر داده خودش مضرتی بهش وارد میشه، خیلی جا اجازه نداده، نه به لسان نه به غیر لسان. اینجوری بر روایات متعددی که خب دیگه تکرار نکنیم، اینا رو قبلا خوندیم این روایات را. به این روایات هم گفتن آقا این بلیت کنایه از اعمال قدرته به شتا مراتبه. اعمال قدرت به چیه؟ گاهی به ضرب است، گاهی به کسر است، گاهی به قطع است، یادش رو چی کنه، گاهی به ایلام آخر است، گاهی هم به قطع است. این ید کنایه از اعمال قدرت است، تمام این مراتبی که دارد. پس به این روایات هم خواستن استدلال کنن برای اینکه قطع هم واجب است در این نوار. خب جواب این روایات هم ظاهره، این روایات جوابش ظاهر شد. ما قلنا آنفن همین الان عرض کردیم که با توجه به این قرینه لبیه، اون قرینه لبیه که صاحب جواهر فرمود که این موجب هرج و مرج میشه و فساد عظیم میشه اولا، و ثانیا به قرینه این که فرمایش شیخ قدس سره و این که احتمال میدیم یک قرینه حافی وجود داشته که از اول این لسان، این یدی که اینجا گفته میشده است، به این عرض عریض نمی فهمیدن که حتی میتونی بکشی، میتونی حالا چشمشو کور کنی، میتونی نمیدونم اسید بریزی رو صورتش، چه بکنی، اینا رو کسی از اینا میفهمیده؟ واقعا آدم شک میکنه که به این عرض عریض میفهمیدن. با توجه از یک طرف با توجه بود، از طرف دیگه با اینکه از موقف ائمه روشن بوده براشون که خب در چه مقدارهایی میفرماین، مجموعا روشنه دیگه. انسان وقتی که با یه جمعیتی مدتی زندگی میکنه میفهمه که بالاخره موقف این مرجعی که مثلا همیشه آدم باش زندگی میکرده، حالا به خصوص خدا لعنت کنه این خبیثایی که یه کاری کردن که رابطه ها کمتر شده، ولی اون موقعی که مردم مراجع این خطرات براشون نبود و تو میومدن نماز و مردم باشون ملاقات میکردن، چقدر عالی بود. و اینو من خودم مرحوم آقای بزرگی قدس سره همین مسئله ازم برای نماز میبدن، همینجور دستشون رو بوسیده بودم. خب خیلی عادی دیگه، مردم میتونن اصلا ملاقات کن، از همین رفت و آمده و رفت میفهمیدن مزاقشون چیه، مزاقشون با همین اختلاط با همین رفت و آمده ها براشون روشن میده که هدف چیه، مزاق چیه، مطلبش چیه، میفهمیدن. اینا میشه این قرائن لبیه. اجماعات هم کاشف از همین جور قرائنه، نه لفظی بوده روایتی بوده مخفی شده، اون که معقول نیست. اجماعات اگه کاشف از دلیلن همین دلیلاییست که نوشتنی نیست، نوشتاری نیست، از همین ملازمات و رفت و آمدها و اینا برای انسان کشف میشود بدون اینکه جایی نوشته شده باشه. اینا هم همینجوره، در اثر همینا میفهمیدن که مقصود چیه. اینجاست که این دو بزرگوار شاید دیگران رو فرموده باشن، اما این دوتا مهمن. حاج آقا رضا از نظر فقاهت مرحوم آغازی ها فرمده افقه اهل زمانش، در تشییع جنازه‌اش بوده افقه اهل زمان. آغازی های عراقی با اون عظمت بگه افقه اهل زمان. خب کتاباش هم که نسبه اول فقیر انسان مراجعه میکنه واقعا میبینه که چقدر خوشفهم و دقیق در کنار خوشفهمی دقت نظر فقهش کنه. خب ایشون هم چه حرفی رو فرموده، مرحوم شهید صدرم که روشن امرش. بنابراین این خودش یه قاعده مهم است که باید توجه کنیم در این موارد، و اون وقت این نشون میده که به دست آوردن شهرات، اجماعات و کلمات قدما برای یه فقیه در مقام فتوا چقدر اهمیت داره که در اثر این جمع آوری فتاوا مخت به خصوص قدمای اصحاب، و اینکه این مطلب در بین قدمای اصحاب به چه صورتی بوده، به چه حالتی بوده، این خیلی مهم است برای اینکه ما در باب اطلاقات و عمومات ببینیم آیا اصالت و عدم القرین جاری می شود یا جاری نمی شود. بله آقا، بله بودن، حتی به سید مرتضی بوده دیگه که استاد شیخ طوسی است. سید مرتضی خود ایشون هم نقل می فرماید ولی که نه، یک گل با یک گل بهار نمی شه، یعنی که انه میخواد بفهمد شروخ امامی ها اینجورن. حالا ایشون یه تخلفی از اجماع داره که انه میکنه. استبعاد نیست، اطلاق نیست، اطلاق توقف داره بر این که قرینه ای نبا احراز کنیم، قرینه ای نیست تا اطلاق منعقد بشود. با وجود همچین احتمالی پس بنابراین احتمال میدیم که قرینه بوده است، اطلاق منعقد نمیشود، چون اطلاق مقدمات حکمت میخواد. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ این است که مولا قرینه ای بر تقیید نیاورده است و اقامه نکرده است و اتکای به قرینه ای ننموده است، لا لفظیه و لا لبیه. این رو باید احراز بکنیم، احراز وجدانی که نمیتونیم بکنیم، احراز تعبدی باید بکنیم. این احراز تعبدی از لا اصالت و عدم القرینه است. اصالت و عدم القرینه هم دلیلش بنای عقلا است و سیره عقلا. سیره عقلا در همچین جایی بر این مطلب نیست، یا لااقل مشکوک است که هست یا نیست. فرض است که خیلی هم بحث علمی و درستیه.
هم یک
بله اطمینان ما رو میگیره، یعنی ما به عنوان یک بلا دلیل بود خودش، به عنوان یک اجماع مسلم اینجوری نیست. علی کن
اجماع
حتی
که
چیز
لوبیان دلیل لوبیان باشه، خصوص سید مرتضی میگه نه، حتی که چیز بازه نبوده اگر بود واقعا سید مرتضی
نه اینجوری نیست. ولی که سید مرتضی و شیخ طوسی فرقش، شیخ طوسی اجمع است و مطلع تر است، فلذا سید مرتضی رضوان الله علیه اونا حیث کلامی هم داشتن و اینجوری است که در فقه نگاه کنید مثل شیخ طوسی. نه شیوخن علی امامیه، ببینید باید خیلی اقلا بگن، حالا یه مخت اختلاف هایی هم باید داشت و چجورشون میکنن شیوخن علی امامیه. نه وقتی شیوخن علی امامیه بودن قهرن بس چه گفتن؟ خیلی خوب، شاید هم این بوده، شاید هم اون بوده. نه یه نظر که این کارو نمی‌کنه. بله. آه بله درست. بله بله اون وقت هنوز تو فقه درسته، شیخ طوسی در تبیان اینجوری از حرف سید مرتضی رو تقویت میکنه توی اونجا، ولی اون کتاب تفسیره، کتاب فقهی همچین چیزی رو نفرموده. در کتاب تفسیر اونجا ممکنه حالا هنوز این اطلاع این چنینی رو پیدا نکرده،
ممکنه
همچون قرنه رو بیر باش رو بیدازن باشه. بله یعنی توجه هنو نداشته، تزلعی هنو نداشته. بعدن خب خیلی چیزا هستش که هنوز بررسی کافی نکرده، تو فقه اومده بررسی کافی کرده اونجا نه. بعدم این تفسیر رو کی نوشته ایشون؟ بعضی چیزا رو ایشون در سن خیلی هنوز ناپختگی، هنوز جوانیش، یعنی تو جوان ناپختگی او مثل پختگی خیلی از چیزا میمونه، ولی خب بعضی از این چیزا رو در همین سن 23 سالگی اینا ایشون نوشته، یعنی واقعا از نوابغ بشریت شیخ طوسی خود دست. اینا که متأخرن، ما میگیم اون بله علامه اینا به خاطر همین روایات ادله علامه هم که دیدید که گفتیم ادله علامه قدس سره رو، قدس سره رو ادله بود که به خدمت شما سرت جوابش روشن.
تفریح نمی‌کنه
بله اونم ببینید، نه ببینید اون روایت، بله ببینید اون روایت شریف هم که حالا تک تک اون روایات هم بخواییم بحث بکنیم خیلی طولانی میشه، همون روایت که خوندم ما جعل الله بست الید و کف الید بلکه جعل هما یفستان معن و یکفان معن، نداره که برای هر کسی اینجوری نیست. خب بله اینجوری نیست که هر دو رو ببنده یاد، اما حالا برای کی؟ ممکنه بله اینجوری گفته بود در اینجور فرموده لسانش برای همتون باشه، کفیتش برای رؤساتون باشه، برای قضاتتون باشه، برای چه باشه، ممکنه اینجوری فرموده باشه. نداره که از این در نمیاد که برای هر کسی که بسته لسان قرار داده برای همون هم بسته ید قرار داده باشه، نه. این داره میگه خدای متعال در این نظامی که برای امر معروف درست کرده است اینجور نیستش که فقط لسانی قرار داده، نه، در نظام امر معروف هر دو رو خدای متعال دیده، شارع هر دو رو دیده، اما حالا بستیتش رو برای کی دیده؟ برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد، برای اینکه فساد عظیم لازم نیاد، هرج و مرج نشه، ممکنه اون بخشش رو برای یک عده خاص قرار داده است که نظامن باشه، هر جمعه ازش لازم نیاد. این روایت بر این دلالت میکنه، بله این روایت دلالت میکنه که در نظام امر معروف در شریعت مقدسه اینام هست، اما برای کیا هست بر این دلالت نمیکنه. نه جواب دادیم اینو، گفتیم اگر واقعا دلیل شرعی داشته باشیم که خدا بر عهده همگان گذاشته که خودت که تشخیص دادی میتونی بکشی، با هم رو بسرعت باید بکنیم دیگه. اگه واقعا خدای متعال همچه وظیفه قرار داده، خب اون وقتی من شک میکنم که این رو چه حساب اینو کش، انشاءالله رو وظیفهش بوده دیگه، بازخواست نباید بکنم. بله دیگران ممکنه یخشو بیان بگیره، اما وظیفه عمومی مردم چیه نسبت به این؟ خب وظیفهشو انجام بده. مثل این که اگر شارع دستور داده فرض که معلم میتونه یه مقداری تأدیب بکنه شاگردشو، معلم مشقشو ننوشته یه کف دستش چوبی بزنه، این هست دیگه در فقه. خب حالا اگه یه معلم این کارو کرد بیان بازخواستش بکنم، میگم نه دیگه حمله بر سرعت میکنه، انشاءالله برای این بوده، برای ادبش بوده، نه برای اینکه بوده که تشفی خاطر زیقش به خدمت تشفی خاطر میخواد بکنه، عصبانیتش رو میخواد دفع، برای این انشاءالله نبود. اینجا هم همینجوره، اگر شارع اجازه داد دیگه اگه کسی انجام داد خب حمله بر سرعت میشه فعلش. بله چه براعتی؟ نه چون اینم مسلمه دیگه، اینم براعت، این براعت این آقای زن زاره با چکار میکنه؟ چطور اون براعت داره این براعت نداره؟ خب اینم براعت داره، اینم به وظیفش انشاءالله عمل کرد. بله شما که اطلاع نداری نمیتونی شما به اون کسی که مضروب واقع شده است، چون میگه من اطلاع ندارم، درست؟ نسبت شما خب براعت داره، اما این آقا اثبات شده براش، برای این کاری هم که شارع براش واجب کرده یا حداقل اذن بهش داده و انجام داده، ان شاء الله اینم درست انجام داده، اونم درست انجام داده. مثل کسی که در دادگاه محکوم میشه، شما نه قاضی رو میتونید محکوم بکنید، ان شاء الله قاضی علل قاعده درست عمل کرده، از اون طرف هم نمیتونید اون رو بگید که بین خودتون و خدا بگید بله ان شاء الله قاضی اشتباه کرد. البته به حسب ظاهر شرع وقتی قاضی شرع باشه ما باید اون حکمی که او کرده اون حکم رو درست بداد، اما در واقع میگم نمیدون. و اما دلیل نهم، این نهم رو که خوندیم دهم، دلیل العاشر ما دل علی التغییر و المنع، این روایاتی که خوندیم قبلا تو اون 12 طائفه که داشتیم، ما دل علی التغییر و المنع. حالا از باب نمونه بعضیاشو بخونیم، یکیش که این روایت قبلا چون نخوندم امروز بخونم، این روایت ظاهرا نخوندم، 484 هامش یعنی مستدرک، الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول فی مواعظ المسیح علیه السلام. خیلی موعظه دلنشین نیست از حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام. قال یحق اقول لکم ان الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينقل من بيت الى بيت حتی تحترق بیوت کثیره. کار خلاف یه جا شروع میشه، اگه جلوشو نگیری هی سرایت میکنه. ایشون اینو تمثیل کردن به اینکه یه خانه آتش میگیره، درش آتش واقع میشه، این آتش از این خونه سرایت میکنه به خونه بعدی، سرایت میکنه به خونه. یه بونی یه محلهی توی آتش روزی آتش گرفت و از بین رفت. فلا یزال ینتقل من بیت الى بیت حتی تحترق بیوت کثیره الا ان یستدرک البیت الاول. مگه همونجا که فوراً چیز شد شما جلوشو بگیر. بعد تا ادامه میدن ادامه میدن میفرماین که همین مطلب رو که اگر این کارو نکنید جلوی گناهای علنی رو نگیرید، چه نگیرید، اینا کم کم فساد همگانی میشه. اگه توی یه محلی توی یه شهری یه جایی، خیلی شهر الان همین جور بوده که واقعا مردم اهل حجاب بودن، چه بودن، فلان بودن، این بود. حالا این بعضی از این دانشگاه‌ها که زدن اونجا، یه خورده از هر جای اومدن اونجا، اینا یه خورده تو خیابون رفتن و اینا حجاب و درست مراد، این باعث شد اون شهرم عوض شد. اگه از اول جلوش گرفته بودن این آدم، مردم اونجا به حجاب و به خدمت شما افاف و اینا عادت داشتن. یکی که اومد، دو تا که اومد، سه تا که اومد تو بازار، تو خیابون، تو اینجا، تو اونجا، کم کم این باعث میشه که این سرایت میکنه، دیگران هم مبتلا میکنه. این بله خب من باید گفت، ما که بچه بودیم اصلا اول چهارراه قفاری اونجا منزله بود، کهش گفتم اون وقت چهارراه شاه، من کثیرم ما میدونم مدرسه میرفتیم والا نمیدونم که این از تهران که میان همینجا که میرسیدن، چون دیگه از جای تقریبا شهر قم در واقع اونجا شروع میشد که حالا تا اونجا خیلی خبر اینا بیاده میشدن، چادر سر میکردن، درست از میبن وارد شد. یعنی هم این شهر شهر مذهبی هم احترام این شهر رو حفظ میکردن، هم که مردم برخورد میکردن، بچه های قم علیو کنندن فلان و اینا چون اصلا گذارت میکردن که اینجور. خب این به خدمت شما از سبت که حالا وضع حالا میبینید اون موقع هم میفرماید که تا حضرت میرسن به اینجا میفرمان که و من قدر علا ان یغیر الظلم ثم لم یغیره کفائله فهو کفائله. میفرمان کسی که قدرت داشته باشه برای اینکه ظلم رو تغییر بده، ثم لم یغیره فهو کفائله، مثل همون است که داره ظلم میکنه. این پسی که از ادله است که میگه باید تغییر بدی. حالا تغییر به چی میشه؟ به هر چی میشه. یا یک روایت هم از منع بخونیم. خب روایت دیگه تغییر رو خوندیم قبلا دیگه، آدرس هم دادیم. این یکی از روایت. روایتی بر منع دلالت میکنه در همون صفحه 485 از غرر آمودی است. و کن از امیر المومن سلام الله علیه، کن بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و بالخیر عاملا و للشر مانعا. مانع از تحقق شر باش. امر هم فرموده کن للشر مانعا. خب چجوری مانع شر باشم؟ اطلاق داره، اگه به لسان میشه به لسان، اگر نه به اخ، یعنی به اخ متق نشد به لسان، نشد به ضرب و جر، نشد خب بالقهر. اینا خب الجواب دیگه الجواب. این طائفه هم درسته، خب بعضی به اطلاق این طائفه خواستن تمسک کنن. الجواب الجواب همون حرف صاحب جواهر که فساد عظیم و اونا هم این عرضی که اخیراً کردیم، اینا قرینه میشه که ما نمیتوانیم به اطلاق این عدل هم تمسک کنیم. پس این هم دلیل آشر، خب فتلکه عشرتون کامله که هیچ کدومش لا ینفعنا. برای اثبات مطلب تتمه کلام فردان انشاءالله.